بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم در برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران در روز شنبه پنجم اسفند ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه سال 2024 میلادی. این برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روزهای مثل امروز روز شنبه تقدیم شما عزیزان میشه. اختصاص به بحث و بررسی پیرامون مسائل روز داره و تلاش ما بر اینه که این برنامه ها رو چندی بار از تلویزیون دیدگاه مورد بازپخش قرار بدیم، ولی در وبسایت تلویزیون دیدگاه با آدرس didgah.tv و همطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه در دسترس شما عزیزان هست برای دیده شدن به صورت آرشیو شده. تا لحظات دیگر با هم برنامه رو با موضوع نخست آغاز میکنیم. خب باز میگردیم عزیزان. آدم کشی نظام تروریستی آدمخوار اسرائیل همچنان ادامه داره. امروز هم باز قتل عام دیگری از مردم فلسطین در منطقه رفح کرد و چندین خانه بیمارستان رو از بین برد. کار به جایی رسیده که تک تیراندازان آدمکش تروریست ارتش اسرائیل همینطور مردمی رو که این برون وردارن را میرن تو منطقه مورد هدف قرار میدن. بنابراین شرط بندی میکنن، مثلا در مورد اینکه کی میتونه شورت یهوه خدا رو بکشه پایین، بعد یه گله میزنن سر فلسطینی که شرط رو برنده بشن. بنابراین بدونید که با موجودات بسیار بسیار خطرناکی مواجه هستید. پای اینها عزیزان به ایران کشیده بشه، تازه شناخت به دست میارید در مورد اینکه اینها چه هیولاهایی هستن. شما تصور بکنید که همین حالا که داریم صحبت میکنیم از سراسر جهان لاشخورهای آدمکش بچه باز تروریست مزدور جمع شدن تو ارتش اسرائیل. مثلا نزدیک به 12-13 هزار آمریکایی اونجا هستش، دارن برای اسرائیلی ها می جنگن. اینا همه آدمخوارن، آدمکشن، فاسد جنسین، موجودات کثیفی هستن که براشون کشتن مگس یا آدم یکیه و اینها رو مجموعه نجاستی به اسم صهیونیسم اسرائیل جذب میکنه، بهشون پول میده و میاره برای بچه کشی و نوزاد کشی و اینها. ایدئولوژی هایی در جهان وجود دارن عزیزان که فلسفهی به وجود آمدنشون و بقاشون فقط و فقط دشمنی با بشریت هستش و اینا تا روزی که وجود داشته باشن چنین ایدئولوژی هایی چنین افکاری بشریت آب خوش از گلوش پایین نخواهد رفت. و میبینید که الان دارن شرایطی رو آماده میکنن که بتونن یک جنگ بزرگ رو در خاورمیانه به وجود بیارن و به واسطه اون جنگ بتونن به صلاح کشور عزیز ما رو هم نابود بکنن. بنابراین هیولاها دست به کارن، حواستون باشه. و اگر قرار باشه که در مملکت ما یک رژیم صهیونیستی مثل رژیم جمهوری اسلامی رأس کار باشه، با همدستان صهیونیستش در اسرائیل حساب کشور رو خواهد رسید. ببینید کار به چه فاجعه‌ای رسیده که حتی کارشناسان مستقل سازمان ملل، کسانی که به صلاح به طور مستقل همکاری میکنن با سازمان ملل به عنوان متخصص، کارشناس، چی اومدن و در یک بیانیه جمعی خواهان توقف فوری ارسال تسلیحات به اسرائیل شدن. این تسلیحات رو به طور عمده آمریکا داره برای اونها میفرسته، جنازه‌ای که کثافتی به اسم بایدن داره میفرسته، اونها رو مجهز میکنه، پول میده، تجهیزات میده، مهمات میده، اسلحه میده، سرباز میفرسته براشون، فرمانده میفرسته که ارتش ابله و احمق اسرائیل رو فرماندهی بکنن، در سازمان ملل قطعنامه ها و غیر ذالک رو برای اونها وتو میکنه. و حالا در نظر بگیرید این بلاها رو داره بر سر مملکتی میاره که اگر همینطور پیش بره، مملکت گلگلاب آمریکا رو عرض میکنم، خود اینجا شما خواهید دید که با همین ماجرای انتخابات پرمسئلهی که در پیش رو هستش به نظر میرسه که دوران تباه و سیاهی رو طی خواهد کرد، برای اینکه کاملا معلومه که صهیونیستا افسار قدرت سیاسی رو اینجا به دست گرفتن، دارن هول میدن مملکت رو به سمت اینکه در جهت منافع اربابشون اسرائیل عمل بکنه، و این به معنی فراموش شدن منافع ملی آمریکا هست، به معنی بسیاری از به اصطلاح نکاتیه که شاید بشه گفت دردسر آفرین خواهد بود. نگاه بکنید به این خبر که از الان داره میگه انتخابات آتی آمریکا زیر سایه اخبار جعلی و گمراه کننده. یعنی ببینید ما حتی 4 سال پیش تحت تأثیر این تقریبا جنگ داخلی داشت در آمریکا میشدش. حالا 4 سال گذشته، هوش مصنوعی و طبیعی و غیر مصنوعی همه چه قاطی شده، خود آمریکایی هم قربونش برم هوشی که ندارن، ولی زاد داره بهشون تا دلتون بخواد اخبار مزخرف میده، و بر اساس این اخبار مزخرف شما خواهید دید که در مقطع انتخابات اینها میتونن همدیگر رو پدیده‌ای بکنن که بهش در علوم انسانی و غیر انسانی تیک پارک شدن میگن عزیزان. و لذا میبینید که داره عنوان میکنه اطلاعات نادرست و گمراه کنندهی که در رسانه های اجتماعی نشر پیدا کرده با هدف اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوریه. بنابراین هر نتیجه که بیرون بیاد معلوم نیست که آیا این نتیجه واقعی نیست، بعد آیا طرف مقابل اینو قبول داره نداره، ولی زا میبایستی خودمون رو به اصطلاح برای یه پدیده عجب عجبی در آمریکا آماده بکنیم که ما هم از الان کیسه گونی سفارش دادیم برای اینکه پروشن بکنیم بتونیم از خودمون محافظت بکنیم. از این وضعیت آمریکاییه که سر در ماتحت صهیونیست برده و داره پول و اسلحه و کوفت و زهرمار و همه چی براش میفرسته که انشالله رحمان اونها بتونن خیلی خوب دووم بیارن و نمیدونم چه اتفاقی بیفته و اینها. حالا در نظر داشته باشید که امریکا یه خصوصیت که داره اینه که هر جای دنیا که پا گذاشته بزرگترین گندهای تاریخ رو زده و اومده این طرف، به معنی فنی کلمه در علمی که آخوندها خیلی درش تخصص دارن، گندشناسی. نگاه بکنید الان همین درگیری که با حوثی ها را انداختن شروع کرده به اولین و جدیترین آثار خودش رو داشتن. میگه آتش سوزی در یک کشتی باری در خلیج عدن در پی اصابت 2 موشک. حالا الان گزارش داره میرسه که برخی از این کشتی ها حامل سوختن، هم خودشون سوخت دارن هم محمولشون سوخته، و اینها وقتی که اصابت میکنه تمام این سوخت در دریای عدن در دریای سرخ پخش میشه. یعنی ما به زودی به واسطه این شکرخوری اضافی که آمریکا به راه انداخته شاهد یک فاجعه زیست محیطی هم اونجا خواهیم بود عزیزان، فاجعه‌ای که حالا خواهیم دید ابعادش چه خواهد بود. ولی ببینید برای به اصطلاح پاچه‌خواری اسرائیل آمریکا اومده با اینها درگیر شده، اینا هم گفتن بیناموس تو چی کاره این وسط، شروع کردن به کشتی‌ها رو زدن و الان یکی بعد از دیگری این کشتی‌ها دارن منشأ دردسرهای بسیار جدی میشن در اون منطقه که ملاحظه میکنید داره عنوان میشه حمله حوثی‌ها به کشتی بیناموس بریتانیایی باعث آلودگی در دریای سرخ شده است عزیزان، و لذا میبینید چه نفتی داره ازش منتشر میشه، این میاد و محیط زیست رو تبدیل به یک فاجعه میکنه، تمام آبزیان و غیرزالک و اینها. میبینید موقعی که ما میگیم پدیده کثافتی به اسم صهیونیسم به عنوان تروریسم به اصطلاح ایدئولوژیک خطرناک برای بشریت، یه دفعه فکر میکنم ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، راجع به این داریم صحبت میکنیم، راجب این که اون بیناموس برای اینکه بتونه اونجا ما تحت کثافت خود نتانیاهو و همکارانش رو حفظ بکنه یه جنگ آدمکشی را انداخته، داره مردم نوار غزه رو با بمب و گرسنگی و بیابی و بیدارویی و اینها قتل عام میکنه، کشورهای دیگه نمیتونن تحمل بکنن، حوثی‌ها صداشون در اومده مقاومت نشون میدن، حاصل مقاومتشون این چیزیه که دارید ببینید، تبدیل شدن اون منطقه دریای سرخ، تنگه باب المندب، خلیج عدن، به یک فاجعه تبدیل میشه، به همین سادگی فاجعه زیست محیطی تبدیل میشه. میلیون ها ماهی اونجا میمیرن، نمیدونم غیر قابل رفت آمد میشه، احتمال آتش سوزی وجود داره، برای سالهای سال این به اصطلاح لکه های بزرگ نفت و غیر و زالک همینجور تو آبها میرن، تو اقیانوس ها سر از سواحل مختلف در میارن، زندگی به اصطلاح این گیاهان آبزی سواحل مختلف رو از بین میبرن. همه اینا به خاطر اینکه بیناموسی به اسم صهیونیسم میخواد ثابت بکنه که ما یه بار بیضه خدا رو گرفتیم، فشار دادیم، ما رو به عنوان قوم برگزیده آورده، ما الان باید ثابت بکنیم که قوم برگزیده خود اون خدای بیناموس هستیم. ببینید وقتی ملت ها شروع میکنن به خواب و خفتگی و نمیدونم این چیزها رو ترجیح دادن، هیولاهای مثل این میان سرنوشتشون رو به دست میگیرن. بنابراین یادتون باشه که اگر یه زمانی پای این هیولاها به ایران باز بشه در قالب نمیدونم جنگ و درگیری و بزن بزن و غیر و ذالک، هیچ چیز و هیچ چیز برای شما ایرانی ها در ایران به جای نخواهند گذاشت. محیط زیستتون رو نابود میکنن، دارم میگم این رو دارم مشخص میگم، اسرائیلی ها در پی این هستن محیط زیستتون رو نابود بکنن، منابع آبتون رو نابود بکنن، سفره های زیرزمینی آبتون رو مسموم بکنن، مزارعتون رو به آتش بکشن، پالایشگاهاتون رو از بین ببرن، نیروگاه های برق و سد و اینها رو از بین ببرن، جاده ها، اسکله ها و فرودگاه ها رو از بین ببرن، سیلوهای گندم و تمام انبارهای مواد خوراکی و غیر و ذالک رو از بین ببرن و بمباران بکنن و اگر بتونن بمباران اتمی بکنن و به این ترتیب هیچ چیزی از ایران و ایرانی به جای نگذارن تا بتونن انتقام 2500 ساله خودشون رو بگیرن. ببینید اینا 1400 سال پیش اومدن در شبه جزیره عربستان، یهودیان عربستان، یه خانوم یهودی رئیسشون بود، خدیجه اسمشه، این اومدش یه مشنگی رو پیدا کرد، گفت تو پیغمبری، تو خدایی، تو خدا به تو پیام. اومدن یه چیزی علکی درست کردن به اسم اسلام که نه سر داره نه ته، همون مزخرفاتی که تو تورات و انجیل و چی بوده برداشتن عربی ترجمه کردن، اینم میومد میگو باره اینا بود و اینها و این شد قرآن. اسلام درست کردن، اسلام در واقع توطئه یهودیان شبه جزیره عربستان برای نابودی تمدن ایرانی، اگر بخوایم در یه جمله بگیم. حالا اگر من و شما به اندازه کافی انیشتن مغز هستیم برای اینکه قبول بکنیم اسلام و مسلمون باشیم و نماز بخونیم و اینها، این فقط به خاطر حجم بزرگ مغزمونه. میدونید کله انیشتن میگن خیلی بزرگ بوده، مال ما از اونم بزرگتره که اسلام رو میپذیریم، فقط به خاطر اینه و الا هیچ ریشه دیگه ای نداره. حسین حسین حسینی که میرن مردم در ماه محرم، حسین میگه ایرانی ها بی ناموسترین آدم ها هن، مرداشونو باید کشت و زناشونو بایستی تجاوز کرد، بچه هاشونم باید به اسارت گرفت. همین حسین که مردم ایران میرن براش سینه میزنن قبه میزنن. ای خاک ای خاک ای خاک. اینه عزیزان، این واقعیت ها رو با یه سی جرعت بکنیم این شکلی بگیمش. تا زمانی که تعارف مثلا رفتن عبدالکریم سروش یهودی الاصل رو که اسم گلابیش عبدالکریم سروشه، یهودی الاصل، فیلسوف یهودیه، اووردن کردنش فیلسوف اسلامی، یه مدت به اسم فیلسوف اسلامی زده دانشگاه و فکر و تفکر و مطالعه و اساتید درست حسابی رو در ایران تارمار کرده، بعد که ماموریت کثافت صهیونیستیش انجام شده بلشت اومده خارج از کشور که حالا من یه روایت دوم، چون دیدن گند اسلام کثافتشون زده بیرون دیگه، اووردنش بیرون حالا که اون بشینه بیرون یه روایت ترتمیزتر. تمام این بیناموسایی که میبینید سروش و مهاجرانی و نمیدونم کیو اینا رو فرستادن به اسم روشنفکران دینی بیرون، اینا ماموریتشون فقط این بود که زمانی که لجن ماهوی اسلام داخل کشور زد بیرون، شما اونجا از ما انتقاد کنید و چیکار بکنید، اینا یه روایت دیگری از این مذهب یهود ساخته اسلام درست بکنید، مثل کاری که مثلا بهایی‌ها کردن در یه روایتی همون اسلام یهود ساخته رو برداشتن آب و رنگ دیگری زدن، نمیدونم بابی، بهایی، فرق شیعه چی اینها، این هم همینه، دائم اینا رو رنگ رو لعاب میزنن که بتونن همون سم اصلی و پایه‌ای رو تزریق کنن به درون بدنه جامعه ایرانی، تمدن ایرانی. و تا زمانی که من و شما دلمون خوشه به اینکه مسلمانیم و اسلام و صلی الله و اینها داریم میگیم، بدونید جز بردگی یهودیان عربستان سعودی هیچ چیز دیگری شایسته ما نیستش. بنابراین بیدار بشید عزیزان، فراموش نکنید که تاریخ در انتظار احد الناسی نمیشینه، تاریخ سر موقع میاد به سمت ملت‌های ناگاه، ملت‌هایی که اهل استفاده از کله و مغزشون نیستن، ملت‌هایی که اهل مطالعه نیستن، ملت‌هایی که خودشون رو به خواب و خماری و شوخوشنگی میزنن و میدونید باهاشون چیکار میکنه تاریخ؟ سرشون رو میبره عزیزان، محوشون میکنه، از صفحه خودش محوشون میکنه. انقدر از این ملت‌ها تو تاریخ هستن، یه ذره اومدن شوخ و شنگبازی در بیارن سرشون بریده شده. حواستون باشه جزء اونها نشید. خب باز میگردیم به گلگلاب خودمون عزیزان. همطور که میدونید لجنزار انتخاباتی به اسم انتخابات مجلس در جریانه، داره آماده میشه که به اندازه محتوای معده سگ برای ایرانی ها ارزش نداره خوشبختانه این بار، بنابراین مرده ترین و بی‌معنی ترین و دلغک‌باز ترین انتخاباتیه که برگزار خواهد شد. بین 5-10% از لاشخورای خودشون اگر بتونن پای صندوق ها بکشن، 90% مردم ایران توف میندازن به روی خدا و پیغمبر و جد و آباد و اسلام و نمیدونم جمهوری اسلامی و انتخابات شو و حکومت شو ولی فقیه و غیر و زاله کنیم. بنابراین این انتخابات ارتباطی به ملت ایران نداره، فراموش نکنید. اون یه فرصت خیلی خوبیه برای پدیده‌ای که ازش به عنوان لاشخورشناسی میگن عزیزان، یعنی میتونی تمام اینایی که میرن پای صندوق رو به عنوان لاشخوران نظام جمهوری اسلامی شناسایی بکنید و اینا رو میتونید براشون پرونده درست کنید. از همین حالا میتونید براشون پرونده درست کنید. اینا کسایی هن که در حالی که ازهر و منشمس شده از طرف خودی و غیر خودی و ناخودی و نخودی و همه که رژیم جمهوری اسلامی چه کسافتی هستش، اینا همچنان اصرار دارن که اون نگه دارن. این نشون دهنده اینه که یه مزدوریتی، یه وابستگی به این رژیم بی‌ناموس دارن. از الان اینا رو شناسایی بکنید. هر کس که مهری چیزی پیدا کردید که در انتخابات اسفند 1402 شرکت کرده، یعنی یه بی‌ناموس رژیمی هستش و میبایستی به قول معروف بره در لیستی که بعدها میشه رفت سراغشون که خب عزیز دل بیا ببینیم چیکارا می‌کردی اون زمان. یادتون باشه بحثی به اسم این که نمیفهمه و درک نمیکنه و اینا وجود نداره ها. هیچ کربوزی نیستش که نفهمه داره چی کار میکنه در خدمت جمهوری اسلام. بنابراین این فرصت رو بهشون ندید و بدونید عزیزان که مملکت گلگلابمون در حال نابودی هستش و کسانی که دارن میرن پای صندوق های انتخابات در واقع دارن کمک میکنن به سرعت گرفتن نابودی ایران زمین. اونها رو به عنوان دشمن شناسایی بکنید. خب بینندگان عزیز، میدونید که دیروز ما در برنامه هم صحبت کردیم، من مقاله انتشار دادم تحت عنوان اگر خاطرتون باشه اهمیت رهبر برای پرهیز از غیر قابل حکومت شدن ایران. خوب دقت بکنید، ایران داره غیر قابل حکومت میشه. ما اون نهادی رو که در واقع تا به حال میتونسته کمک بکنه به این که چیزی به اسم ایران و ایرانی باقی بمونه داریم از دست میدیم، نه این رژیم کثافت جمهوری اسلامی ها، نهاد حکومت. و چرا؟ در مقاله من مکانیزمش رو توضیح دادم. به خاطر اینکه اصولا بستر و ساز و کارهایی که بر اساس اون یک حکومت در ایران بتونه وجود داشته باشه و کار بکنه، این داره از بین میره و زمانی که از بین رفت هیچ فرق نداره که حکومت خامنه‌ای باشه، حکومت کسی دیگری باشه، جانشین خامنه‌ای باشه یا هر چیز دیگری، همه اینها میاد و تبدیل میشه به اینکه هیچ خدایی یا هیچ بیناموسی به عنوان پدر خدا نمیتونه در ایران حکومت بکنه. این مملکت به این عظمت با این همه مسئله و مشکل و چالش و جمعیت و وسعت و مسائل امنیتی و زیست محیطی و اقتصادی و معیشتی و نمیدونم اینها، این رو هیچ کس و هیچ کس قادر نیست حتی یه تیکه کوچیکش رو مثلا اداره بکنه، چه برسه به کلش. این داره اتفاق میفته عزیزان، داریم به اونجا میرسیم، داریم به تدریج به اونجا نزدیک میشیم و تمام اخبار و گزارش ها حکایت از این داره که این مجموعه فروپاشی هایی که ما خدمتون گفته بودیم، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی، فروپاشی زیست‌محیطی و فروپاشی سیاسی، علاوه بر اون با چالش های امنیتی راجب جنگ که خدمتون گفتم، اینا همه داره اتفاق میفته جلوی چشم ایرانی ها. تمام این ساختارها یکی بعد از دیگری داره فرو میپاشه. مثلا نگاه بکنید در زندان ها، الان زندانی ها در موقعیتی قرار دارن که ترجیح میدن بکشن خودشونو تا اینکه بخوان اون شرایط رو تحمل بکنن. بنابراین یه موج عظیمی را افتاده تحت عنوان به اصطلاح موج خودکشی های درون زندان، از جمله در زندان ارومیه این دیده میشه و در تمام زندان های دیگه داره خبر میرسه. واسه همینم 800 زندانی بیانیه امضا کردن و اعتراض کردن نسبت به این شرایط. ولی باید بدونید که این روند انسانکشی در ایران توسط رژیم صهیونیستی آخوندی در جریانه و داره یکی بعد از دیگری لایه‌های مختلف جامعه ایران رو از بین میبره، از هر فرصتی برای منظور استفاده میکنه. حالا در این شرایط باید دقت داشته باشید که خبر خوشی که برای اقتصاد ایران رسید در روز گذشته این بود که نام ایران در فهرست FATF معروف، همون لیست جنتی هست که TTF میگفتش، این FATF عزیزان ایران رو در لیست سیاه خودش نگه داشت و این به معنی اینه که ایران به عنوان یک دولت دارای فعالیت‌های مشکوک مالی مرتبط با تروریسم شناخته میشه و لذا تمام قول و وعده هایی که داده بودن در مورد که ما از لیست میایم بیرون، بعد معامله میکنیم، بعد سرمایه گذاری میان میکنن و غیر و ذالک و اینا، دروغ از آب در اومده، پوچ از آب در اومده. و بنابراین 1403 شما خواهید دید سال جهنمی اقتصاد ایران خواهد بود به یک دلیل ساده و اونی که به اصطلاح ایران همچنان در لیست هست. علاوه بر اون نرخ مالیات که اعلام شده برای به اصطلاح بهمن ماه 42.5%، این نرخ فراموش نکنید نرخ رسمی تورم هست، نرخ واقعی تورم بین 50-80% به ویژه در مورد کالاهای اساسی و در بین کالاهای اساسی به ویژه در مورد مواد خوراکی و مسکن. بنابراین اگر در 1402 که قرار سال درخشان اقتصاد ایران در کنار جهنم 1403 باشه رقم رسمی تورم 42.5% هستش، شما تصور بکنید 1403 چه خواهد بود. تورمی نزدیک به 2-3 برابر داره پیشبینی میشه وقتی وارد 1403 بشیم که عملاً به معنی به فقر کشیدن میلیون ها و میلیون ها ایرانی هستش که به اصطلاح در 1403 با امکانات کم مالی و مادی میبایستی گرانی، عوارض بیشتر، قیمت خدمات کالاهای دولتی، سوخت، انرژی، برق، بنزین و علاوه بر اون پرداخت مالیات ها رو به جون بخرن. آماده باشید عزیزان، قرار هست به معنی فنی کلمه جهنم رو در 1403 ملاقات بکنید. از آثار دیگر فروپاشی از دست دادن کنترل مدیریتی حوزه های مختلف هستش. ملاحظه بکنید دانشگاه تهران عملا داره تعطیل میشه، دارن میرن به سمت دانشگاه مجازی، یه چیزی نزدیک به 2 هفته برای آخر سال دارن بساط دانشگاه رو تعطیل میکنن برای اینکه قضا نمیتونن بدن، برای اینکه نمیدونم 1001 خدمات داخلی نمیتونن بدن. میگن مجازی برید ان شاءالله رو اینترنت بشینید، حاج آقا براتون توضیح میده، درس بخونید و همتون آینده بسیار خوب فارغ التحصیل خواهید شد. از آثار دیگر بحران ها و چالش ها میبینید روزانه داره خبر و گزارش در موردش میاد. مثلا اینجا ملاحظه میکنید ایران در رتبه دوم فرونشست جهان قرار گرفته، یعنی دومین کشوری هستیم در جهان که فرونشست داره صورت میگیره. موارد عزیزان داره به حالت روزانه در میادش، یعنی روزی یک خبر در مورد فرونشست اینجا اونجا داره میاد، در بعضی از موارد به اصطلاح شامل چند نقطه میشه و این اتفاقیه که همونطور که خدمتتون گفتیم از سمت دشتها داره میاد به سمت شهرها، سمت مناطق مسکونی، جاهایی که ساختمون هست و با هر یک از این فرونشست ها تعدادی از این ساختمون ها مسکونی، پالایشگاه، نیروگاه برق، نمیدونم ادارات و غیره پایین میاد و این خودش به معنی اینه که همون حواله دادن اداره ایران به خدا، میبینید که خدا هم به روی خودش نمیاره چون میدونه که با این نمیتونه کاری بکنه. حقه بازی ها و شالاتان بازی ها داره به اوج میرسه عزیزان، ملاحظه میکنید جلوی چشم بیناموس آخونده دانشگاه درست شده قلابی که داره به دانشجویان دکترای پزشکی میده، تصورشو بکنید، یعنی مردم بخت برگشته ایران باید برن زیر دست آقا دکترها و خانم دکترهای قلابی، در واقع فقط یه مدرک جعلی دارن و جون شما برای پول در آوردن زیر دستشونه. حالا از این به بعد چقدر میتونید به دکترهایی که دارن میان و میرن و شما رو میخوان نمیدونم چه بکنن اطمینان داشته باشن؟ اینه عزیزان موقعی که میگیم همه چیز فرو میپاشه، یعنی همه چیز فرو میپاشه. ببینید ساختار بهداشتی، ساختار درمانی، ساختار آموزشی، ساختار دانشگاهی، اینا یکی بعد از دیگری جلوی چشم ملتی که فعلا ترجیح داده ساکت بنشینه داره فرو میپاشه. این وضعیت اقتصادیه. صادرات فرش ایران طی 5 سال از 426 میلیون دلار به کمتر از 52 میلیون دلار کاهش یافتیم، تقریبا یک هفتم یک هشتم شده. چرا؟ برای اینکه دیگه توان ارائه فرش ایران وجود نداره، رقبا اومدن، فرش چینی اومده، فرش ترکیه اومده و به این ترتیب این چیزی که خاص و ناب به اصطلاح اقتصاد سنتی ایران بود هم از بین داره میره و به این ترتیب میتونید حدس بزنید که چه فاجعه‌ای در انتظار هزاران هزار خانواده‌ای که از قبل بافت فرش، فروش فرش و صادرات فرش زندگی میکردن. نگاه بکنید میبینید که فروپاشی ساختار بهداشتی درمانی هم در جریان، بیش از 200 پرستار ناراضی از شرایط کاری در 9 ماه نخست امسال ترک کار کردن، ترک خدمت کردن، همه به دنبال اینن برن فیلیپین و اندونزی و مالزی و تانزانیا کار بکنن، دیگه به ایران کاری ندارن. به این ترتیب توی بیمارستان ها دکتر داره کم میشه، تو درمونگاه ها نمیدونم پرستار داره کم میشه و شما تصور بکنید یه بلایی هم سر ایران بیادش با یک چنین وضعی چه خواهد شد. اینا عزیزان که فقط 7-8 مورد از 7-8 هزار مورد خبریه که هر روز داره منتشر میشه در مورد آینده درخشان ایران، نمونه هاییه که زمانی که یه بابایی میادش داره به شما هشدار میده پیرامون این که ایران داره غیر قابل حکومت میشه یعنی چی؟ میبینید این مجموعه مشکلات رو بذارید کنار هم، بعد یه مقداری عمیق‌تر فکر بکنید، از خودتون بپرسید اینا برای چی به وجود اومده، به علتها فکر بکنید. وقتی به علتها میاندیشید یه ذره میخواید برخورد ریشه‌ای با علتها بکنید، میبینید که بحث ساختارها هستش، ساختارها داره فرو میپره، برای علتها، علتهای ساختاریه. این کلمه رو که حالا ممکنه ما وقتی میگیم یه عده با ساختمون و بیل و کلنگ اشتباه بگیرن از آن، دلایل ساختاری به معنی اینه که دلایل و علتها حالت کلان داره، یعنی مجموعه ای از پارامترهای بزرگ به اصطلاح تشکیل دهنده یک جامعه و کشور و ملت دولت رو در بر میگیره و هر کدوم از اینها در طی یک بازه 45 ساله تخریب شدن، نابود شدن، حالا اگر قدیمی تر نباشه دیگه، حداقل از 22 بهمن 57 که اسرائیل ایران رو تصرف کرد این تخریب شروع شدش، بعد از انقلاب به اصطلاح موسادی پرویز ثابتی با خاخام خمینی. از اون زمان اینا افتادن به جون کشورتون و تیکه 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 دارن نابودش میکنن و الان جلوی چشمتون میبینید که تمام این ساختارها داره فرو میپاشه و زمانی که فرو پاشید جهنمی رو برای شما به جا میذارن و همطور که جواد ظریف گفت فرار میکنن به اورشلیم که برای شما جز جنگ داخلی، جنگ نان، جنگ آب، گرسنگی، بیماری، مهاجرت‌های اقلیمی، تجزیه کشور و غیره نخواهد داشت. ما مرده، شما زنده. اگر آینده جز این داشتید تشبیه بیارید سر گور ما یه توف گنده بر قبر ما بندازید، بگید اشتباه میکردی آقای عرفانی، ببین چه ایران درخشان خوشگل زیبای قشنگی داری. اینجوری که شما میگید نشد، اینجوری که مثلا نمیدونم کی و کی میگفتن شد به طور مثال. بنابراین عزیزان، موقعی که ما داریم به شما هشدار میدیم پیرامون این که خودتون رو به صلاح از خوابی و خماری در بیارید، برای اینه که هیچ نجات بخشی در کره زمین برای شما وجود نداره و عملا هیچ فرصتی کسی برای شما به جا نمیگذاره که حالا یه مقدار دیگه خوابی بکنیم، یه مقدار دیگه خماری بکنیم، یه مقدار دیگه همچین واسه خودمون شوخ و شنگبازی را بندازیم ببینیم انشالله رحمان چی میشه. نه عزیزان، یه عده‌ای نشستن آماده شدن که سرتون رو ببرن و دارن به قول معروف تدارک میبینن. ببینید، اگر یک زمانی فقط ما بودیم در خارج از کشور که به شما میگفتیم مملکت داره تبدیل میشه به یه مجموعه غیر قابل حکومت، بنابراین کار ایران ایرانی تمومه، شما میتونستید بگید خب نه، این خارجیه، این تو خارج نشسته، یعنی ممکنه دومش به دوم اسرائیل و انگلیس و آمریکا و کوفت و زهرمار وصله که داره این حرف رو میزنه، ممکنه توطئه بیگانه باشه که داره این حرف رو، ممکنه بگید این رو، یا مثلا ممکنه بگید اینا کمپوزیشنن، میخوان بیان قدرت به دست بگیرن، اپوزیسیون قدرت دوست داره، قدرت رو. ولی ببینید عزیزان، از داخل هر روز یک شخصیت که یه ذره عقل و دانش و نمیدونم چی داره داره اینو به شما میگه. این آقای مسعود نیلیه، یه زمانی مشاور به اصطلاح شرکت‌های اروپایی بودش با جریان اصلاح طلبان، نام گفتن اگر پای سرمایه‌های اروپا و آمریکا به ایران باز بشه همه خوشبخت میشیم. نگاه بکنید چی داره میگه، مادر عزیز همه ما ایران در مسیر مرگ تدریجی است. این مسیر مرگ عزیزان ابدی نیستش، خیلی طولانی نیست. پیش بینی من اینه که شما اولین آثار این مرگ ایران رو در همین 1403 خواهید دید. 1403 امروز 5 اسفند، 24-5 روز دیگه واردش میشیم. قشنگ میتونید ببینید بلایی که بر سر جامعه ایران، کشور ایران، محیط زیست ایران، اقتصاد ایران، مردم ایران در همین 1403 بر اساس برنامه‌ای که ابراهام رئیسی به عنوان نفوذی دشمن صهیونیستی در ایران، رئیس جمهور ایران تصور بکنید عامل صهیونیست باشه، براتون آماده کرده، پوستتون رو خواهند کرد و تیکه پارتون خواهند کرد. نگاه بکنید آقای نیلی چی میگه. میگه یک گروه که منظورش همون گروه وابسته به اورشلیم هستش، ولی جرأت نداره بگه چون اگه بگه سرشو میبرن، یک گروه به غارت منابع باقی مانده این تهش مشغول هستن. یادتونه بعد از جنبش مهسا اینجا من زبونم مو در آورد انقدر گفتم که عزیزان اینا نمیخوان بمونن، جمهوری اسلامی موندنی نیست، نه اینکه من شما بگیم، خودشون میدونن که آقا یه همچین مجموعه‌ای داره میریزه. اینو که وای نمیستیم که، تمام ویلاها و نمیدونم خونه ها و پاسپورت های اسرائیلیشون و همه چی آماده است، تو اورشلیم، تو ونکوور، توی لندن، کجا و کجا و اینها. چرا گفتیم میخوان بمونن؟ دو تا علت گفتیم، یادتونه در 70,000 برنامه‌ای که بعد از جنبش مهسا داشتیم اینو میگفتیم. یک، گفتیم اینها میخوان تتمه این چیزی رو که باقی مونده جارو بزنن و ببرن، یعنی تهش ته صندوق ایران رو حالا هرچی که هست اینو باید جارو بزنن و ببرن با خودشون برای نتانیاهو. دو، به این بشکه بنزین در حال قلقل کردن یک کبریت بندازن و در برن. این الان یکیشو داره اینجا براتون میگه عزیزان. یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول هستن، این کار یه دستشونه بر اساس تقسیم کار. بازاریا، مؤتلفه، اتاق بازرگانی، نمیدونم تازه مسلمان ها، اینا همه مشغول این کارن. یه گروه دیگه ماموریتشون چیه؟ با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع میکنن. این هم همین داردسته رئیسی و سپاه و اینا هستن که ماموریت از موساد که میاد اینا میخونن، میدونن چی کار باید بکنن، انجام میدن که بتونن به صلاح ایران رو نابود بکنن. میگه یک یک ما مورد سؤال آیندگان قرار خواهیم گرفت، چون نسلای بعد مثلا تو اردوگاه های پناهندگی در افغانستان، میدونید دیگه میلیون ها ایرانی فرار خواهند کرد به افغانستان، در اردوگاه های طالبان اونجا کتک میخورن، باید نماز بخونن، روزه بگیرن، مورد تجاوز قرار، هزار بلا به سرشون میارن تا یه تیکه نون بهشون بدن از طرف سازمان ملل و طالبان که ندارن. اینها بعدن میشینن به گور این کسانی که تو این موقعیت بایستی یه کاری میکردن و نکردن. واسه این داره میگه مورد سؤال آیندگان قرار خواهیم گرفت. راجبه چی؟ آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند اینگونه فقیر باشد؟ خب ما مکانیزمش رو توضیح دادیم میگه، وقتی چند تریلیون دلار، چند هزار میلیارد دلار ثروت شما رو دار دسته به اصطلاح اسرائیلی و نسل احمدی نژاد و نمیدونم کی و کی در طول این 45 سال فرستادن برای اسرائیل، میدونید ارتش اسرائیل با پولهای جمهوری اسلامی بعد از به اصطلاح انقلاب ساخته و پرداخته شده، این که 50 میلیون 10 میلیون 100 میلیون داده نمیدونم حماس و حزب الله اینا، این برای اینه که اون چند هزار میلیاردی که به اسرائیل داده رو شما حواستون نباشه، گیر سپیچه میده اسرائیل اینترنشنال و خر و گاو و اینا در خارج از کشور نشستن، الاغ زیاده میشینن اینا گیر میدن که آقا 20 میلیون دلار داده به حماس، 20 میلیون نمیگن که 2000 میلیارد دلار داده به اسرائیل، اینو نمیگم به شما و شما هم که نمیخواید بدونید این رو. بنابراین این میشه که میبینید مرگ تدریجی، که این تدریجی بودنش داره عزیزان به تدریج تموم میشه و داریم میریم به سمت اون چیزی که به معنی واقعی کلمه مرگ هستش. چیکار میتونیم بکنیم؟ یه اشاره‌ای در این مورد در بخش پایانی برنامه خواهیم داشت. با ما باشید. خب عزیزان، تاریخ بشر به خودش ندیده ملتی که منتظر شده باشه که دیگران بیان نجاتش بدن و نجات پیدا کرده باشه، همچی پدیده‌ای نداشتیم، نداریم و نخواهیم داشت. همه ملت‌ها یا نابود میشن یا تکون میخورن و خودشون نجات میدن. یکی از این مواردی که مثلا ایرانی ها تکون نمیخوردن و میگفتن هما دوست دارم اپوزیسیون ما رو نجات بده، یه مطلب جالبی میدیدم که منتشر شده بود. نگاه بکنید، شرط بندی روی اسب مرده، اپوزیسیون ایرانی و توسل آن و توسل به آستان جامعه بین المللی، چون ظاهرا از داخل زندان این طفلک دختره که دختر خوبی هم هست ولی خب ناگاه دیگه چیکارش میشه کرد، خانم سپیده قلیان یه نامه داده، نماینده اسرائیل در این کنفرانس خانم مسیح اومده اینو خونده که آقا به دادمون برسید آهای جامعه بین الملل، کشورهای دموکراتیک، مجامع بین المللی، به داد ما برسید، صدای جامعه مدنی ایران رو بشنو. طفلک ها، اون خانم قلیان از سر ناگاهی چه میدونه، یه دختر بچه هست دیگه، توی داخل زندان هم هستش، چه خبر داره که مثلا نمیدونم رژیم کثافت جمهوری اسلامی خودش تفاله ساخته و پرداخته شده دست صهیونیسم و سرمایه‌داری غرب هستش، چه میدونه گوادلوب چی بوده و اینا، 30 سال بعد از گوادلوب به دنیا اومده، چه خبر داره و اینها. بنابراین اینجوری میخوام بگم خدمتتون که تمام این چیزی که چه داخل زندان چه بیرون زندان، نمیدونم مثلا دیدم یه پیامی از جانب خانم نرگس محمدی اومده بود که آقا زندانیان سیاسی نمیدونم اینجوری اونجوری، ببینید عزیزان تا موقعی که من و شما ایرانی این هنر رو داریم که مسئولیت رو حواله بدیم به دیگری، دیگری هر کی که میخواد باشه، مذهبی ها حواله میدن به خدا، پیغمبر، نمیدونم اماما اینا، یا مثلا اجنه اینا. بعد یه ذره کمتر مذهبی ها حواله میدن به اپوزیسیون. اپوزیسیون اینجا یه مش آدم های درب و داغونه 70-80-90 ساله، الان همشون 1001 درد و مرض دارن، باید به خودشون برسن، یه موقع هم یه صحبتی بکنن راجع به اپوزیسیون بازی و اینا. حواله میدن به جامعه بین‌الملل، جامعه بین‌المللی که جلوی چشمش دارن مردم غزه رو ساعت به ساعت قتل عام میکنن، انگوش کوچیکش هم تکون نمیده. ببینید چقدر با رویا پردازیم، چقدر ساده ایم، چقدر ساده لوحیم. عنصر سیاسیمون میاد میگه جامعه بین‌الملل کمک کمک. جامعه بین‌الملل این خبر چی داره میگه؟ خانم نرگس منصوری عضو زندانی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران در پرونده جدیدی به 3 سال حبس محکوم شد. حالا مثلا باید ثبت بکنیم در 6 ماه آینده 2-3 نفر از فعالان کارگری مثلا یه نامه بنویسن برای نمیدونم شورای بین المللی کار که آقای شورای بین المللی کار، این خانوم نرگس منصوری والا هیچ کاری نکرده بوده، نمیتونید شما مثلا. سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران عمومه با 50,000 راننده، 50,000 کارمند و کارگر و چی و اینها 3 ساعت اعتصاب بکنه، خانم نرگس منصوری آزاد میشه از زندان. شما میبینید 50,000 نفر تکون نمیخورن، منتظرن خارج از کشور چند تا رفیق رفقای سابقی که باهاشون در تماس بودن بزرگواری بکنن، یه متنی اگر وقت کردن بنویسن، بعد اگر وقت کردن ترجمهش بکنن، بعد اگر بیشتر ترتر وقت ترتر کردن بدنش به یه چیز بین المللی که حسابی به ریش من شما بخن. این سرنوشت خانم نرگس منصوری میشه. انگار نه انگار که عضو سندیکای بین الملل، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران عمومه بوده و این سندیکا برای خودش چند ده هزار نفر کارگران شرکت باید اتوبوسرانی هستن که میتونن تکون بخورن. یا مثلا ببینید خبر اومده وزیر کار یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار را اخراج کرده. خب بیناموس، تو چه حقی داری نماینده کارگر را اخراج بکنی؟ 11-12 میلیون کارگر در ایران هستش. 1 ساعت اعتصاب بکنه وزیر کار استعفا باید بده، ولی میبینید نه، میندازه بیرون، هر کیو بخواد برمیداره، میاره، میبرن، یه لاشخوری رو به جاش میارن که بتونه با کارفرماها و دولت کنار بیاد، از حقوق کارگرا دفاع کنه. پس ببینید عزیزان چه اشل نمیدونم سیاسی در نظر بگیرید، کوچیک، بزرگ، نیمه بزرگ، اینا مشکل میبینید در اینه که هنوز من و شما ایرانی باور داریم اونی که باید به داد ما برسه خودمون نیستیم، یکی دیگه است. و این فرمول نابودی یک ملت هست عزیزان. خواهید بدونید ملت ها چجوری نابود میشه، این اون کلید واژه‌اش هست. تا زمانی که یه ملتی نفهمه که جز خود و جز خود و جز خود کسی رو نداره، همین هاشو هم میکاسن، سرشو میبرن. و من دارم پیشبینی میکنم عزیزان که اگر این پیام به گوش شما ایرانیان مسئولیت پذیر میرسه، عمل نکنید، تکون نخورید، مطمئن و مطمئن باشید سر ایرانم خواهند برید، همونطور که در برنامه کاوه دیروز پیشبینیشو کردم. آرزو کردم که اشتباه بکنم، 100 میلیارد بار آرزو میکنم اشتباه بکنم و ایران نابود نشه، ولی عقلم به من داره میگه، خرد من داره میگه که ایران کارش تموم. عزیزم دیدم خیلی ایرانی ها خوشحال شدن که یه پرندهی که اسمش بوده همای سعادت دوباره سر کلش پیدا شده. عزیزان ملاحظه میکنید همای سعادت در طالقان دیده شد. از این همای سعادت ها زیاده، همطور که من همیشه در برنامه ها برمیشمارم. ببینید الان این مثلا 70,000 برابر از خبر این محکومیت خانم نرگس منصوری بیشتر در فضای مجازی داره میچرخه. چقدر؟ بین 70,000 برابر تا 70,000,000 برابر. چرا؟ همای سعادت در طالقان دیده شد، ممکنه تموم باشه، ممکنه نجات پیدا بکنه، آقا ممکنه سعادت گیرمون بیاد، مرغه ممکنه خود سعادت بیاد تو سر ما هم بریزه، مثلا داره رد میشه. به سلام. چون اینجا میبینید داره غذا میخوره، بعدن که از اینجا میاد سر آبادی ممکنه از اون بالا یه مقدار سعادت بر ملاج من و شما هم بریزه. بنابراین ببینید تا زمانی که روحیه من و شما ایرانی اینجوریه، دنبال همای سعادت بر روی ارتفاعات طالاقان هستیم و نمیدونم دنبال این هستیم از درون زندان نامه بدیم آهای جامع یا بین المللی بداد ما برسید و اینا، اینو بدیم به نماینده صهیونیسم در اپوزیسیون ایرانی، نماینده صهیونیستی که دیدید چه دعوایی الان بین اینا، میدونید جناهای مختلف اسرائیلی هستن، وزارت اطلاعات اسرائیل هستش با به اصطلاح بنیانهای دیگری که به عنوان موساد و سازمانهای اطلاعاتی شیمبت داریم یه موساد. بعد ببینید اینا الان این دوتا که نماینده دو جناح اطلاعاتی سیاسی اسرائیل هستن افتادن به جون هم دارن هم دیگر رو تیکه پاره میکنن، یعنی خانم مسیح صهیونیست با آقا رضا اورشلیمی و چه افشاگری هایی دارن میکنن. داره میگه آقا باور بکنید رضا اورشلیمی بیناموس این داستان اتحاد ما رو خراب کرده شد. یادتونه سال 401 منشور پنشور درست کرده بودن اومده بودن کنار، میگه آقا این هر روز میومد میگه آقا ما میخوایم یه سه نفری رو وارد داستان بکنیم. گفتش ما هم گفتیم سه نفر جدید بیان اضافه بشن، آره ما این ستا رو دوست دارم. بعد میگفته حالا کی؟ بعد اسم میداده میگه که ما نشسته بودیم داشتیم این ستا رو چیز میکردیم، یهو با لگد در رو باز میکرد میومد ما هم ستا دیگر هم دوست دارم بدم. گفتن آقا این که شد شیشتا دیگه ستا، نه ما این ستا رو هم دوست دارم. ببینید ماموریت که باشه میز رو بزنی زیرش میزنی دیگه. آقا رضا اورشلیمی کارش رو بلد، 45 سال کارش اینه، 45 سال کارش لگد زدن زیر هر میزیه که ایرانیای خام ساده دل ساده لوح فکر کردن میتونن بچینن این آقا رو هم بذارن در رأسش و از توش شالله رحمان ایران رو نجات بده. حالا متوجه میشید وقتی ما میگیم رهبری فردی 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 یعنی یک فرد یعنی چی؟ حالا متوجه میشیم میگیم اگر دو نفر بشه با قمه تو چشم هم دیگه فرو میکنن. حالا در نظر بگیرید اینا اومده بودن گفته بودن نه 5-6 تا فوتبالیسته و تارزنه و هنرپیشه و هالیوودیه و همه باشن، آقا رضا اومده بود گفته بود خب ما هم یه سه تا دوست دارم ما بیارم. مثلا یه فراماسون آورده بودش، یه دونه نمیدونم مأمور MI6 انگلیس رو آورده بود، یه موسادی دیگر رو میخواست بیاره، پرهام مرهام میخواست بیاره و اینا. بعد دیدن که این کافی نیست گفت ها سه تا دیگرم دارم، سه تا دیگرم دوست دارم، میخوام شیشتا بیارم، شیشتایی دوست دارم. مثلا از توش به زمین خوردن جنبش مهسا بیرون. لذا عزیزان تمام این قرتی بازی ها انجام شده قبلا، تمام این انواع و اقسام رقص ها، رقص شکم زیر شکم اینا همه انجام شده و همه اینا ما رو به این نتیجه رسونده که ما ایرانی جماعت تا زمانی که فقط بیر نفر عزیزان بیر نفر یک نفر به عنوان رهبر و نمیدونم چی چی تعیین نشه محال بتونیم. یعنی شما ببینید 90 میلیون ایرانی رو در نظر بگیرید، اگر فکر بکنید یه فرمولی وجود داره که بر اساس اون از این 90-95 میلیون ایرانی میتونید دو تا آدم، نه سه تا ها، سه تا یعنی بمب اتم، دو تا آدم میتونید اینا رو بیارید در کنار هم بگید ببینید ما 95 میلیون نفر از شما دو نفر به شرطی که با همدیگه توافق بکنید پیروی میکنیم. من حاضرم جلوی همین دوربین هاراکیری بکنم به قول معروف، با قمه شکم و مناطق دیگه هم رو بیرون بکشم اگر این دو نفر بتونن بیشتر از یک هفته با هم دیگه یه همچه کاری بکنم. احال از تمام دانش تاریخی ایران زمین میاد به کمک ما و میگه نه من گواهی میدهم که این دو نفر نمیتونن، فقط یک نفر. یه مدلیه که تقریبا برمیگرده به دوران مثلا بگیم حدود 5-10 هزار سال پیش در تاریخ بشر که یه نفر میومد مثلا فرعون نمیدونم چی و اینا، ولی برای جامعه ایران 2024-1402 همون مدل 7-8 هزار سال پیشه که کار میکنه، هیچ تحولی در این زمینه پیدا نکرد. در زمینه های دیگه شعر و شاعری و دیوان دیوان میدادیم بیرون، مثنوی پسنوی میدادیم بیرون تا دلتون بخواد، ولی در زمینه خلاقیت فکری، اندیشه کردن، فکر کردن، با هم همدیگر رو درک کردن، کار جمعی کردن، کارنامه‌مون تقریبا صفر. بنابراین دنبال هیچ فرمول معجزه‌آسایی برای ایرانیا نباشید تا زمانی که یک نفر و فقط یک نفر بشه رهبرشون، ایرانیا میان پشت سرش قرار میگیرن، میرن 72 کشور رو براتون فتح میکنن عزیزان. با داشتن یک رهبر به محض اینکه بخواید دو تا سه تاش بکنید، این دلغک بازی معصومه و آغرضا و کینگ داوود و اینها در میادش عزیزان. خودتون سر کار نذارید. این فرمولی رو که ما ارائه دادیم در زمینه پیدا کردن یک فرد رهبر، نام او رو مطرح کردن، جدی بگیرید، روش تاکید بسیار داریم. یه جمله هم در آخر بگم، هموطنانی تماس میگیرن میگن که آقا ما بریم اسم فلانی رو مطرح بکنیم. آقا مگه قرار شده که اینجا مرکز صدور فتوا باشه؟ یا مثلا میگید که ما استخاره بکنیم ببینیم خوب میاد یا نه بهتون بگیم؟ هر کی رو که فکر میکنید به درد این کار میخوره برید مطرح بکنید دیگه عزیزان. چرا انقدر لفتش میدید قضیه رو؟ چرا انقدر کشش میدید؟ چرا انقدر پیچیدش میکنید؟ مثلا انتظار دارید ما چیکار بکنیم؟ اسم فردی رو که شما میارید تایید بکنیم، رد بکنیم، چیکار بکنیم؟ فرمول رو داریم به شما میدیم. فرمول اینو هر کی قبول دارید برید در دل جامعه و تبدیلش کنید به رهبر جنبش نمیدونم تغییر سیاسی و نجات ایران، هر کی که هست دیگه. سوال نکن این اگه اینه بریم بریم، اگه اونه بریم، هر کی که هست برید بگید دیگه عزیزان. اینقدر به قول معروف توپو نندازید دو زمین دیگران. قبول دارید یه نفر رو، همون شد. به قول من دیگه هیچ چیز اضافی شما نمیخواد بدونید، فقط و فقط باید برید اون یه نفر رو انقدر بگید، نمیدونم دیوار نویسی، عکسش رو، تصویرش رو، اسمش رو، هر چی که میتونید از اون فرد باستولید بکنید و باستولید بکنید جامعه بشناسه. هر جا میتونید در قالب حرف، صحبت، شعار، چی، اسمش رو مطرح بکنید، در هر جمعی، در هر اعتراضی، در هر اعتصابی، در هر چیزی، هر ابتکار عملی به نظرتون میرسه اسم و عکسش رو بردارید، نمیدونم با بادکنک بفرستید هوا، نمیدونم در دیوار بنویسید، اسکناس نویسی بکنید، پوستر درست بکنید، پخش، هر کاری که میتونید دیگه. نه از ما بپرسید بریم فلانی رو مطرح کنیم، برید دیگه آجان، هر کی رو قبول دارید برید مطرح بکنید دیگه. یادتون باشه اسم هر کی هم که مطرح بکنید اینجوری نیستش که فردا او رهبر بشه، ما رهبر دوست دارم بسلا، اینجوری نیستش که. این فراینده، اسمشو ما گذاشتیم روند تولید اجتماعی رهبر. در این فرایند یه بدبستونی به وجود میاد بین فردی که اسمش داره کف خیابون صدا زده میشه و اون کسانی که دارن اینو صدا میزن. این تعامل است که از دلش همه چی بیرون میاد، این رابطه دو طرفه‌ای که بین اینها ساخته میشه. تا زمانی که این رابطه دو طرفه وجود نداره هیچ چی در نمیاد. مگه 2 میلیون نفر نرفتن 25 خرداد در تهران گفتن یا حسین میر حسین؟ مگه میر حسین تبدیل به رهبر شد؟ یه آدم بی دست و پای نالایق بی ارزه نمیدونم سازشکار که نمیتونه رهبر بشه، حالا 2 میلیون نفر هم صدا بزننش، ولی 200 نفر صدا بزنن کسی رو که اهل این کاره، اون میاد روی این پتانسیل 200 نفر سوار میشه، اونو میکنه 2000 نفر، 2000 نفر رو میکنن 4000 نفر، همینجور میره تا یه روزی 20 میلیون نفر اسم اون رهبر رو صدا میزنن. این طریقش عزیزم، این روششه. خودتون علاف هیچ چیزی نکنید، به محض اینکه فرد مورد نظر خودتون رو میشناسید و میدونید به درد میخوره شروع کنید کار تبلیغاتی رو در درون جامعه، هر جایی که میتونید، به هر طریقی که میتونید، به هر شکلی که میتونید. ضابطه های اخلاقی رو رعایت بکنید که کار غیر اخلاقی انجام ندید، در غیر این صورت دستون کاملا بازه. به قول اینجا یا آسمان حد و نهایتیه که برای منظور وجود داره. برید در درون جامعه اون کسی رو که به عنوان رهبر قبول دارید مطرح بکنید و پاش وایسید، منتظر نتیجه سریع و فوری و آنی نباشید، انقدر بکوبید 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 تا به صلاح جلوه های پذیرش اجتماعی، استقبال جمعی از این رهبر نشون بده خودشو در دل جامعه و رابطه دو طرفه بشه. از اون زمان خواهید دید چه پروسه زیبا و پویا و خلاقی به وجود میاد که باهاش خیلی کارا میشه کردش. چه این چیزی در طول 45 سال گذشته وجود نداشته. تکرار میکنم در 45 سال گذشته چنین چیزی وجود نداشته. ولی تمام این مدل هایی که بگن آقا این بوده، آقا این که هستش، آقا اون که، همش خالی بندیه. همش خود سر کار گذاریه در واقع. اگر بود به نتیجه میرسید، اگر به نتیجه نرسیده یعنی نبود. بنابراین سر خودتون رو کلا نذارید، سر دیگران هم کلا نذارید. بدونید این فرایند یه فرایندیه که در کشورهای دیگه تجربه شده، امتحان شده، آزمایش شده، جواب داده و اینجوری بوده که رهبران تغییرات واقعی شکل گرفتن و از دل شرکت‌های بزرگ بیرون اومده. از دل این گونه حرکت‌هاست که گاندی و ماندلا بیرون میادش و تغییر میدن سرنوشت ملت‌ها رو. در غیر این صورت روش‌های مندرآوردی ما ایرانی‌ها، آقا برید روی سایت فلان یک کلیک کنید، وکالت بدید، دیگه برید خونه‌هاتون بخوابید، چپق بکشید به اصطلاح. اینها همه سرکاری بوده. بازم از این روش‌ها میتونن درست بکنن. حواستون جمع بکنید، معصومه است، رضا اورشلیمی است، کی است کی است، اینا همه تو آب نمک خوابونده شدن برای چنین زمانی. یا در داخل کشور نمیدونم حشره‌های صهیونیستی مثل احمدی نژاد و داردسته هستن. باید خیلی حواستون باشه که این بازی رو با آگاهی و شعور دقیق حساب شده انجام بدید. در غیر این صورت سرتون رو کلا میذارن. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. نظرات بدید، گاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. عزیزان تا برنامه روز دوشنبه به شما بدرود میگم.